ساعت 10 شب رو از تهران رادیو جوان خدمت شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی اعلام می کنم. سلام و شب بخیر میگم به تک تک شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان. شامگاه روز پنجشنبه است، سومین روز از شهریور ماه خوب و خواستنی. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. به این بخش از برنامه خودتونم خیلی خیلی خوش اومدید. در خدمتون هستیم و خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد فردا. اما شما همیشه جایگاهتون برای ما ویژه بوده، شما منحصر به فرد بودید.
گروه اندیشه رادیو جوان تقدیم می کند منحصر به فرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شنونده های عزیز رادیو جوان. این برنامه کاری از گروه اندیشه رادیو جوانه و در هر قسمت بنا داره با یکی از جوانان خوشفکر و پرتلاش ایرانی گفتگو کنه. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم.
وقتی میخوایم یه آدمی رو معرفی کنیم، میتونیم اسم و فامیلش رو بگیم، میتونیم تاریخ تولدش رو بگیم، درسایی که خونده، جاهایی که کار کرده، یا تاریخ‌های مهم زندگیش، یا جوایز و مناسبش رو ذکر کنیم. همه اینا میتونه به شناخت ما از یه آدم کمک کنه، اما ما فکر میکنیم هیچ چیزی به اندازه سفری که یک آدم در طول زندگیش میره اهمیت نداره. طبیعتاً یک سفر درون شهری، برون شهری یا حتی بین کشوری منظورمون نیست. این سفریه که یک آدم در ذهنش میره، از یه جایی شروع میکنه و به جاهایی میرسه. ممکنه در طول مسیر یه تابلوهایی ببینه و مسیرش رو متناسب با اونا تغییر بده، یه جایی توقف کنه، به مانع بر بخوره یا حتی به یک نقطه‌ای برسه که دور بزنه و برگرده. ما فکر میکنیم اون چیزی که یه آدم رو منحصر به فرد میکنه سفریه که میره و میخوایم با آدم‌ها درباره سفرهای ذهنیشون صحبت کنیم.
منحصر به فرد.
دکتر علی بهادری جهرومی. علی بهادری متولد 1364 در شهر گلپایگان اصفهان. تحصیلاتش رو تا مقطع دیپلم در رشته ریاضی فیزیک پیگیری کرد، ولی توی دانشگاه مسیرش رو اول به اقتصاد و بعد به حقوق تغییر داد. تمام مقاطع تحصیلی دانشگاهی رو در دانشگاه تهران گذرونده و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هم هست. رئیس هیئت مدیره بنیاد سیانت از حقوق شهروندی، رئیس سازمان بسیج حقوقدانان، معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان و رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه از جمله سوابق اجرایی آقای جهرومی و الان هم سخنگوی دولت 13 هستند.
این یک برنامه رادیویی است.
شما شنونده برنامه منحصر به فرد کاری از گروه اندیشه رادیو جوان هستید. خب امشب در خدمت آقای دکتر علی بهادری جهرومی هستیم و بنا داریم که با ایشون در مورد تجربه های منحصر به فردشون و پروژه های ذهنی که در طول سالیان گذشته داشتن و دنبال کردن صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام، در خدمتتون هستیم تا ادامه بحث گفتگو رو با هم پیش ببریم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر. من فکر میکنم شاید از دوره دانشجویی شما و درس حقوقی که خوندین شروع بکنیم. شما دانشگاه تهران درس خوندین و البته دیپلم ریاضی گرفتین و بعد حقوق خوندین. اول اینکه چطور شد که از حوزه بالاخره ریاضی تغییر مسیر دادین به سمت علوم انسانی و حقوق، و بعد اینکه در دانشگاه چه فعالیتایی داشتین، چه اتفاقاتی براتون پیش اومد و چه کردین؟
عرض کنم که خب بله، من دیپلمم و پیش دانشگاهیم ریاضی فیزیک خوندم. من کنکورم هم رشته ریاضی فیزیک کنکور دادم، دانشگاه امیرکبیر قبول شدم، ولی همزمان در رشته حقوق هم مقطع لیسانس قبول شدم. حقیقت چه بخوای اولا مردد بودم کدوم رو بخونم. یه ترم اول رو ثبت نام کردم، هم اونجا فنی مهندسی قبول شدم، اونجا کلاس رفتم، هم حقوق از یه سری از اساتید و کسایی که قبولشون داشتم، بزرگتری که قبولشون داشتم مشورت گرفتم. اونا به من این مشاوره رو دادن که برای حل مشکلات مملکت ما در حوزه مهندسی نیروهای توانمندی داریم که خیلی پیشرو هم هستیم در حوزه فنی مهندسی، ولی در حوزه علوم انسانی عقبیم و احساس میشه که اونجا شاید بیشتر نیاز به کار باشه. شاید اصلی ترین دلیل این بود، البته عوامل متعددی دست به دست هم داد، شاید اصلی ترین دلیل این بود که من رشته حقوق رو انتخاب کردم و اومدم حقوق درس خوندم. الحمدلله لیسانس و ارشد و دکتری رو مستمر پشت سر هم تونستم تا این کار.
بعضی وقتا وقتی در مورد فضای علوم انسانی بحث میشه، حالا تو دوره های جلوتر و تو عرصه اجرایی بیشتر این بحث مطرح میشه که میگن یکی از آفاتی که اینجا وجود داره نگاه مهندسی کردن به حوزه علوم انسانیه. شما در واقع به عنوان کسی که از فضای مهندسی و فضای ریاضی وارد حوزه علوم انسانی شدین، یه همچین آسیبی رو میبینین کلا توی این فضا، یا فکر میکنین که اون عقبه کمک میکنه به علوم انسانی؟
من سعی میکنم معمولا نیمه های پر لیوان رو نگاه بکنم. از این حیث هم به نظر من جمع بین نگاه فنی مهندسی و نگاه علوم انسانی هر دوش نیازه. بعضی وقتا ما آفت نگاه مهندسی به حوزه های انسانی رو داریم، بعضی وقتا آفت نگاه های تئوریک محض که خیلی تو حوزه علوم انسانی اتفاق میفته رو داریم، که حالا تو حوزه عمل و اجرای مقداری با ضعف هایی بعضا مواجه میشه. لذا من به نظر من جمع اینها به درد میخوره. یعنی ما در حوزه مدیران کلانمون هم خوبه جمع بین مدیران حوزه علوم انسانی و مدیران حوزه مهندسی رو داشته باشیم. عرض بکنم که یه مقداری اون فضا رو تجربه کردم، برای من فضای علوم انسانی به نظر خودم برای خودم مناسب و مؤثر بوده. الانم ارتباطی که برقرار میکنم با دانشجوهای حوزه غیر علوم انسانی راحت ارتباط برقرار میکنم. یعنی همین الانم تو زندگیم با اینکه خیلی فاصله گرفتم، من اصلا هیچی الان دیگه ریاضی و فیزیک و اینام طبیعتا با این فاصله که افتاده حضور ذهن ندارم، فراموشم شده، ولی ارتباطم با فارغ التحصیلای رشته های ریاضی فیزیک دانشگاهی خیلی زود و خوب و راحت برقرار میشه.
درسته. توی دانشگاه فعالیتی توی حالا تشکل‌ها، احزاب سیاسی یا فعالیتی خارج از روال علمی و اینها هم داشتید که اونها رو بخواییم برای ما بگین؟
من حقیقت چه بخواد تو دانشگاه اساساً بیشتر کار غیر درسی میکردم تا کار درسی. یعنی جز اون دسته از دانشجوها بودم که شاید خارج از کلاس فعالتر بودم تا داخل کلاس. حالا فعالیت سیاسی به معنای مترادف و متداول کلمه کمتر انجام میدادم. یعنی کلن تو حوزه‌های مثلا نهادهایی که خیلی جنس سیاسی داشتن کمتر ورود میکردم، ولی فعالیت‌های اجتماعی هم تو دوران تحصیلات دبیرستانی و اینها زیاد داشتم، هم تو دوران دانشگاه هم تو این حوزه های جهادی و گروه های جهادی و اینها خیلی فعال بودم. تو دوره تحصیلم رفتم اردوی جهادی، توفیق داشتم تو این حوزه فعال بودیم. ولی
هم می رفتین هم بقیه رو با خودتون می بردین.
حالا یه دوره شرکت کننده بودم، سالهای ابتدایی سالهای انتهایی بله من مسئول بودم، مثلا جزء تیم مسئولین بودم. ولی خب در کنار اردوهای عمرانی ما فعالیت‌های فرهنگی داشتیم، هم در حوزه آموزشی، تبلیغی، ترویجی، هم حوزه دینی، هم اجتماعی، هم اردوهای علمی یا آموزشی داشتیم. سفرهای جهادی علمی اسمش رو می‌ذاشتیم، یا حالا آموزشی می‌رفتیم درس می‌دادیم. مثلا من اولام که ابتدا مسئولیت پیدا کردم در حوزه جهادی آموزشی مسئولیت پیدا کردم، یه همون سال یکی دو سال بعدش سال 84 اولین کتابم که من نوشتم کتاب خاطرات همون سفر جهادیه، یه کتاب کوچیک خاطراتی دارم، مینیمال، قطع مینیمال، نوع مینیمال و قطع کوچیکه، اسمش هست تخته های سفید، خاطرات جهادی آموزشیه. بعد دیگه کم کم تو حوزه جهادی عمرانی و اینا مسئولیت گرفتم. در دوره دانشجویی اصلی ترین مشغله من و فعالیت من تو این دوتا حوزه بود، یعنی جهادی آموزشی و جهادی عمرانی و حالا حوزه های فرهنگی تو استانهای مختلف، خراسان جنوبی و نمیدونم سیستان و بلوچستان و کرمان و چهارمحال و بختیاری و هر جایی فکر کنید رفتیم، خوزستان و.
یه بحثی در مورد گروه های جهادی وقتی مطرح میشه اینه که خب ما تقریبا شاید بیش از 3 دهه هست که این مدل اردوهای جهادی و شاید این شکل ساخت و ساز یا توانمندسازی مناطق محروم رو داریم پیگیری میکنیم. به عنوان یه آسیب وقتی که مورد مطالعه قرار میگیره این برنامه ها، معمولا یه نکته که گفته میشه اینه که چرا یه پروژه یا یه منطقه توانمند نمیشه، ساخته نمیشه و تموم نمیشه. و مثلا ما الان شاید چند دهه هست که میبینیم که در مورد حالا مثلا بعضی از مناطق خیلی اسمشون زیاد شنیده میشه توی این مجموعه پروژه ها، گروه های جهادی. فکر میکنین که آیا با این شکل از فعالیت گروه های جهادی امکان رفع محرومیت و رخت بربستن محرومیت از مناطق وجود داره، یا نیاز هستش که بعد از اینکه حالا بالاخره یه ابتداییاتی برای این مناطق فراهم میشه، یه سازوکارهای دیگه، سازوکارهای دولتی و حاکمیتی وارد ماجرا بشن و اونها کار رو پیش ببرن و دیگه از عهده گروه جهادی و توان اونها خارج.
من دو بخش به سوال شما میپردازم. یه بخش این که فرمودید که امکان رفع محرومیت به این شیوه وجود داره یا نه. ببینیم به این نکته دقت کنیم، تنها هدف سفر جهادی رفع محرومیت نیست از منظر من. یعنی این گونه نیست که ما بگیم یه مدل دیگری انتخاب بکنیم، مثلا حاکمیت محرومیت رو از بین ببره، پس دیگه نیازی به فعالیت بخش‌های غیر حاکمیتی نیست. حتی اگر این فرض قابل تصور بود که حاکمیت خودش به تنهایی بتونه محرومیت رو در تمام نقاط کشور از بین ببره، باز هم به نظر من سفر جهادی سفر مطلوب، ضروری و سازنده بود. من معتقدم سفر جهادی بیش از اون که به درد مردم منطقه محروم بخوره، به درد خود دانشجوها میخوره. یعنی اون درس آموزی، اون تجربه، اون جایگاه تربیتی که سفر جهادی داره به نظر من قابل قیاس نیست با هیچ چیز دیگری. اصلا خودش کلاس درسه، خودش مدرسه است. حضرت امام یه جمله‌ای دارن مضمونش رو من عرض میکنم که میفرمایند که تنها آنهایی تا آخر خط با ما خواهند ماند که طعم فقر و استضعاف و محرومیت رو چشیده باشن. حالا یه مثلا جوون یا نوجوانی که وسط تهران بزرگ شده، وسط اصفهان بزرگ شده، وسط مشهد یا شیراز بزرگ شده، طعم فقر و محرومیت استضعاف رو چجوری بچشه؟ یا اینکه تا آخر خط نخواهد ماند. یکی از راهکارهاش همین همنشینی و مجالست با محرومین. روایت هم خیلی داریم براش، یعنی ما یه بخشایی داریم که آقا کمک به محرومین بشه، یه بخش داریم که مجالست با محرومین بشه. این فقط یکی از مثلا 10 مزیت تربیتی سفر جهادی. پس این یه بخش ماجرا، یعنی سفر جهادی خودش فی نفسه، خودش در ذات خودش مطلوبیت داره، حتی اگر که نیازی برای محرومیت زدایی بش نباشه. این خودش مطلوبیت.
تو مجموعه فعالیت های شما که نگاه بکنیم، بیشتر تو همون فضای حقوقی و درسیه که خوندین. خود همین به نظر مزیت مهمیه برای یه آدم که از اون درسی که خونده توی کارش استفاده بکنه. خیلی جاها و خیلی از مدیرها رو میبینیم که کاری میکنن و درس دیگری خونده باشن یا مثلا حوزهشون متفاوت باشه. چی شد که شما از اون حوزه دانشگاه و علمی که کسب کرده بودین وارد کار شدین و تو فضای رشته خودتون مشغول به کار شدین؟
من علاقمند به حوزه حقوق عمومی بودم از ابتدا. اساسا حقوق رو که انتخاب کردم موقع تغییر رشته از اقتصاد به حقوق، به علاقه و به عشق حقوق عمومی من حقوق رو انتخاب کرده بودم. در حوزه های حقوق عمومی، اون جاهایی که بود در کشور، در تهران که حالا من درس میخوندم، رفتم همه اونجاها تقریبا مراجعه کردم. حالا مثلا پژوهشکده ها، پژوهشگاه ها، محل هایی که حوزه شهرداری ها داشت، استانداری داشت، نمیدونم وزارت کشور یادم یه مجموعه تحقیقاتی داشت، دولت داشت، مجلس داشت، شورای نگهبان داشت، همه اینجاها رو مراجعه کردم، رزومه میدادم، صحبت میکردم، تا عرض بکنم که مرکز پژوهش های مجلس کار آزمایشی به من دادن، گفتن کار رو ببر به عنوان آزمایشی انجام بده، اگر مورد پذیرش بود بعد شما مثلا درد به همکاری میشی. همزمان هم من برای پژوهشگر شورای نگهبان هم همین اتفاق افتاد، اونجا هم همزمان جذب شدم، همزمان دو جا، ولی هر دو به صورت پاره وقت.
این یک برنامه رادیویی است منحصر به فرد، گفتگوی اختصاصی رادیو جوان با نسل برآمده از انقلاب اسلامی. منحصر به فرد.
همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه رادیوی منحصر به فرد، کاری از گروه اندیشه رادیو جوان، و همچنان در خدمت آقای دکتر علی بهادری جهرومی هستیم که الان در سمت سخنگویی دولت 13 فعالیت میکنن. تا الان فعلا با آقای دکتر در مورد تجربیات دوران دانشجویی و ابتدای کارشون صحبت کردیم، ولی این سفر ذهنی رو دنبال میکنیم تا به مسئولیت فعلیشون هم برسیم. آقای دکتر، در مورد پژوهشگاه شورای نگهبان، پژوهشکده شورای نگهبان فرمودین. ما تو شب‌های گذشته هم در مورد نهادهایی که در کنار دستگاه‌های، حالا به تعبیری اجرایی یا دستگاه‌هایی که دستگاه حاکمیتی حضور دارن و کارشون بیشتر معطوف به حوزه های علمی هست صحبت کردیم، جاهایی مثل مرکز پژوهش های مجلس. اهمیت یه همچین نهادی رو برای حاکمیت و نهادهای حاکمیتی چطور میبینید و فکر میکنید که این نهادها که بالاخره سویه علمیشون بیش از سویه های اجرایی و عملیاتیشون هست، چه کمکی میتونن به متولیان امر و اونهایی که درگیر عملیات هستند بکنن؟
به نظرم حاکمیت بدون وجود چنین نهادهایی کور حرکت میکنه. طبیعتاً کسی که در مسند اجرا قرار میگیره، یعنی یه منصبی رو تصدی میکنه، وقتش خیلی کمتر میشه برای فکر کردن، برای مطالعه کردن، برای سنجش ابعاد و زوایای مختلف یک موضوع، در حالی که تصمیماتش یا اقداماتش ابعاد و زوایای متعدد و مختلفی داره و آثارش هم به انسانهای متعددی عرض بکنم که تأثیر میگذاره. این افراد یا جایگاه هایی که میخوان برای مردم تصمیم گیری بکنن، حالا یا تمام مردم یا بخش از مردم، نیازمند یه عقل منفصل میشن، یعنی گروه مشاوران یا مجموعه های مشاورهی و کارشناسی که با فراغ بال بیشتری بتونه زوایای موضوع رو موشکافی کنه. این جاهایی که شما نام بردید همین مدل جاهاست. دستور کار جاری اون نهاد یا اون مقام رو در به جای او می نشینه، فکر میکنه در موردش، به ابعاد اقتصادیش، به ابعاد سیاسیش، به ابعاد فرهنگیش، اجتماعیش، واقعیتاش، مطالعات تطبیقی خارجی، مطالعات تاریخی گذشته، بعضی وقتا پایش‌های میدانی میتونه انجام بده، یا نظرات صاحب نظران مختلف رو میتونه جمع بکنه، گردآوری بکنه. مثلا یکی از مسائل خیلی خوبی که برای هر هم دستگاه اجرایی هم مقام اجرایی خیلی مناسب و به درد بخوره، نظرات صاحب نظران در اون حوزه است، یا جامعه نخبگان یا جامعه ذینفعان، آدم‌ها یا گروه‌ها یا اصناف و اقشاری که از اون تصمیم متأثر میشن. خب طبیعتاً اون کسی که جایگاه اجرایی داره فرصت نمی‌کنه همه اینها رو ببینه و حرف‌هاشون رو بشنوه. این مجموعه‌های کارشناسی و مشورتی میتونه این کارویژه رو براش ایفا بکنه.
ببخشید دکتر، برای اون مسئول چقدر مهمه که اونها چه فکر میکنن؟ این نهادهای اندیشه یا علمی
بستگی به اون مسئوله داره. مسئولی که به نظر من مسئولی که تشخیص اهمیت تصمیماتش و جایگاهش رو داشته باشه و تشخیص این قاعده کلی که عقل هیچ کدوم از ماها کامل نیست، اگه این دوتا نکته رو بفهمه کافیه. دیگه مهمترین منبع مشورتش میشه این نظرات کارشناسی که از این بدنه‌های کارشناسی مثل این دستگاه‌ها براش میاد.
ببینید آقای دکتر، چند برنامه قبل آقای دکتر سینا کلهور مهمان برنامه ما بودن و خب ایشون سابقه خیلی روشنی در مرکز پژوهش‌های مجلس داشتن، معاونت فرهنگی مرکز پژوهش‌ها بودن. شما هم سابقه فعالیت توی مرکز پژوهش‌ها رو فرمودین که دارین. یه جمله آقای دکتر کلهور گفتن که برای شنونده ها و همه ما خیلی جمله عجیبی بود. گفتن که خب مرکز پژوهش‌ها در مورد تأثیر کار خودش و نظرات خودش در سیاست گذاری ها فکر میکنه و برآورد داره نسبت به اونها، و یه بررسی کرده بود در مورد اینکه چقدر نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در سیاست گذاری دخیل بوده و منشأ اثر بوده. اونجا میگفتن که حالا گزارش خود مرکز پژوهش‌ها اینه که بین 3-5% این اتفاق میفته، که خب
من این رو قبول ندارم. ببینید عرض کنم، اولا ادوار مختلف مرکز پژوهش‌ها به تناسب هم مدیریت مرکز هم ترکیب نمایندگان متفاوته. من اون دوره که من تجربه کردم و عرض بکنم که در دوره آقای دکتر توکلی توفیق داشتم اونجا باشم، تاثیرگذاری مرکز پژوهش‌ها هم در مجلس قابل قبول بود، یعنی نمایندگان مجلس هفتم و حالا اوایل مجلس هشتم که فعالیت می‌کردیم اهمیت قائل بودن برای نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها. نماینده مرکز پژوهش‌ها در جلسات کمیسیون حتما باید میبود تا وارد دستور می شدن، حتما باید نظر مکتوب می رسید، حتما باید اظهار نظر می کرد، هنگام رأی گیری بود. مثلا ادواری رو من شنیدم که نماینده مرکز پژوهش یا برخی کمیسیون ها که نماینده مرکز پژوهش هنگام رأی گیری از کمیسیون خارج می شد، خب ببین شما اون زمان روی وقتی میگی چقدر تاثیر داره، یه زمانی که نماینده هم نشسته میبینی چقدر تاثیر داره. دوباره ترکیب کمیسیون به کمیسیون یادم تفاوت میکرد. یه کمیسیون اهمیت یا جایگاه و ارج و قرب بیشتری برای نظر کارشناسی قائل بود، یه کمیسیونی کمتر. تو خود مرکز پژوهش هم همچنین ادواری بوده که کارشناس نظر کارشناسی خودش رو میده. اینی که حالا مرکز پژوهش مثال شد، بقیه جاها هم همینه ها. بقیه جاها هم
تجربه شما در پژوهشگاه شورای پژوهشکده شورای نگهبان هم
اون هم مشابهه. من مشابه این رو در برخی جاها مثل اندیشکده حکمرانی شریف شنیدم، مثل ایتانی که شما میفرمایید شنیدم از دوستان، حالا چون من اینجاها نبودم. یه وقتی تیم مدیریتی اون مرکز پژوهشی اجازه میده کار کارشناسی کار پژوهشی بشه، ولو اینکه اون نتیجه یا خروجی کار کارشناسی برخلاف نظر شخصی خودش یا نظر سیاسی خودش بشه، اینجا توی این موقعیت تاثیرگذاری مضاعفه. یه جایی نه، مدیریت اون تیم پژوهشی یا نگاه سیاسی داره یا اجازه نمیده که کار کارشناسی پژوهشی آزادانه اقدام بشه بهش، خب اون موقع میزان ضریب تاثیر کاهش پیدا میکنه.
تجربه شخصی شما در مورد خود شورای نگهبان چطور بود؟ یعنی روال کاری شما که به مسائل شورای نگهبان فکر میکردین، نگاه میکردین، ولی خب طبیعتا دغدغه عملیاتی و میدانیش رو نداشتین.
ببینید مشاور، اول این نکته مهم رو بگم، مشاورم باید این فهم و این پذیرش رو داشته باشه که بالاخره مقام مسئول نیست. یعنی مشاوره میدی شما، باید این رو بپذیری. یه وقتی خودت تصمیم گیری نشستی پشت میز، خب طبیعتا نظر خودت رو اعمال کنی. یه وقتی مشاوری، در حدی مشاور باید حرفت چه، مهم اینه که به حرفت بها داده بشه، شنیده بشه، استدلال فهم بشه، حالا اندل لزوم مباحثه بشه با شما. خب از این حیث واقعا تجربه مرکز پژوهش ها و تجربه بویژه اتفاقا تجربه پژوهشگاه شورای نگهبان تجربه شیرین تری برای عرض بکنم یه پژوهشگر به نظر من در دوره‌ای که فعالیت داشتیم بوده. آره، حرف شنیده میشه، خوانده میشه. ولی اگر شما میخوای بگی که عیناً نظر کارشناسان یا پژوهشگران مرکز پژوهش یا دفتر مطالعات حقوقی که تجربهشو داشتیم مثلا عیناً پذیرفته میشه، نه اینگونه نبوده. خیلی از اوقات نظر پذیرفته نمیشه، برای اینکه بالاخره اون آدمی هم که نشسته پشت میز خودش کارشناسه، خودش مثلا در شورای نگهبان خودش حقوقدانه، خودش فقیه تسلط نسبت به مباحث حقوقی داره، تو نماینده مجلس همچنین بالاخره در یه حوزه‌ای کارشناس، او هم نظر خودش رو داره، او هم ممکنه که استدلال‌های متفاوت خودش و اینگونه هم هست، ممکنه نه واقعا استدلال‌های متفاوت خودش رو داره. بعضی وقتا آدم احساس میکنه که شاید او داره اشتباه میکنه یا کم دقتی کرد یا مقصود کلام رو متوجه نشد، ولی همینی که حرف شنیده بشه و محل سوال و تأمل قرار بگیره مهمه. در حوزه پژوهش شورای نگهبان که محل سوال شما بود، حالا خوبه یه مطالعه صورت بگیره، به نظرم قابل قبوله. یعنی میگم به حوالی شاید 50% برسه. طبیعتا اختلاف دیدگاه هم که دیگه یه چیز طبیعیه، یعنی شما هم الان ترکیب نماینده‌های مجلس تغییر بدی، خب مصوبم تغییر میکنه دیگه. چرا؟ چون نگاه متفاوته، نگاه این اقتصاددان با اون اقتصاددان متفاوته. ترکیب شورای نگهبان تغییر بکنه، نگاه حقوقی تغییر میکنه، به خاطر اینکه نگاه این حقوقدان با اون حقوقدان در یه حوزه متفاوته. به همین دلیل هم ممکنه نگاه پژوهشگر شورای نگهبان در یه حوزه با نگاه خود شورای نگهبان
متفاوت
در بیاد. خب این یه مسئله طبیعیه به نظرم، باید پذیرفت.
ولی خب این نکته امیدوار کننده یه که میگه حداقل حرف شنیده میشه و بالاخره استدلال جاری شده و حالا اون طرف هم قاعدتا با استدلالی رد یا تایید میکنه حرف شما رو.
این نکته‌ای که فرمودید در شورای نگهبان دیده میشه، واقعا مشهوده. تاکید میکنم این به این معنا نیست که عیناً نظر کارشناس پذیرفته بشود. خیر، اتفاقا اختلاف نظر بالاست. این جمله رو هم باید بگم، اختلاف نظر کم نیست، اختلاف نظر زیاده، اما مباحثه صورت میگیره، یعنی حرفها شنیده میشه. اساسا این نکته رو دقت بکنید، در نهادهای شورایی مثل مجلس و شورای نگهبان اقلیت و اکثریت همیشه تو جلسه است. یعنی خیلی به ندرت اتفاق میفته که یه موضوع اجماعی باشه، کم اتفاق میفته یه موضوع اجماعی، یا دیگه خیلی موضوع عیانه، واقعا موضوع اختلافی نیست. و اگر هم موضوعات حاشیه‌ای که همین محل بحثم اونهاست دیگه طبیعتا، معمولا اقلیت و اکثریتی هست. بالاخره دو نفر، چهار نفر یه رأی دارن، یه نظر دارن، 6 نفر، 8 نفر یه رأی دیگه ای دارن، یه اقلیت و اکثریت. همین معنا تو حوزه نظر کارشناسی هست. یه وقتی نظر کارشناسی طرف اقلیت قرار میگیره و طبیعتا رأی نمیاره، یه وقتی نه، نظر کارشناسی طرف اکثریت قرار میگیره.
این یک برنامه رادیویی است منحصر به فرد. گفتگوی اختصاصی رادیو جوان با نسل برآمده از انقلاب اسلامی. منحصر به فرد.
همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه رادیو منحصر به فرد، کاری از گروه اندیشه رادیو جوان، و همچنان در خدمت آقای دکتر علی بهادری جهرومی هستیم که الان در سمت سخنگویی دولت 13 فعالیت میکنن. فکر میکنم برسیم به ماجرای مرکز وکلای قوه قضاییه و تجربه شما رو در اونجا مرور بکنیم. خب شاید توی افواه عمومی جدیترین ماجرایی که این مرکز باش شناخته شده، چالش این مجموعه است با کانون وکلا و بحثایی که در مورد پروانه وکالت و آزمون‌های وکالت و اینها برگزار میشه. حالا چی شد که اصلا شما وارد این مرکز شدین و چه چالش هایی داشتین و آیا این رو درست میدونین که به این تعبیر و با این چالش شما شناخته بشین توی افواه عمومی؟
خب عرض کنم که پس از پژوهشگر شورای نگهبان یه دوره‌ای مسئولیت بسیج حقوقدانان رو آقای سردار نقدی سپردن به عنوان یه عضو بسیجی به بنده. اونجا تعامل ما مجموعه قوه قضاییه زیاد شد، یه بحث های صنفی و عرض بکنم که شاید نمیدونم به چه دلیلی با یه قدمت تاریخی یه مقدار این حوزه با چالش، اتفاقا من ترجیح میدونم که تو اونجا چالش ها هرچی میشه کاهش پیدا کنه. یکی از اولویت های کاری که خودم تعریف کرده بودم کاهش چالش ها بود، لذا من این حسی که شما فهمودید که مثلا بعدتون نمیاد که شما رو با عنوان این چالش میدونم، من این حس رو خیلی ندارم، برای که این رو چالش نمیدونم، واقعا باهاشون احساس هم خانواده بودن دارم. حالا شاید از طرف مقابلی بخشی نداشت باشه، ولی واقعا من این همچه حسی ندارم. واقعا وقتی که یه وکیلی ببینم، چه عضو مرکز چه عضو کانون یا یه کارشناس ببینم، با هم راحت ارتباط برقرار میکنیم. برداشتم هم اینه که حالا حداقل استقرای ناقص که میکنم، اونایی که یه وقت گذرمون به هم افتاده یه همچین نگاهی داریم. الان در مجموعه دولت مثلا آقای دکتر سیمایی صراف خب تو حوزه کانون وکلا مثلا بودن، یا خیلی از کارشناسانی هستن که کارشناس رسکیو تو حوزه بودن، ما تعامل کاری اتفاقا خیلی نزدیکی داریم. در مجموعه معاونت حقوقی دولت همچنین.
اون چیزی که من میگم توی افکار عمومی و من چالش مطرح شد، اون بحث هایی بودش که درباره آزمون های کانون وکلا و اینها بیشتر مطرح میشد، و خب این رو شاید در مورد بعضی از حوزه های دیگه هم مثلا داشته باشیم که دولت وظایف خودش رو یا اختیارات خودش رو یه جاهایی تفویض کرده به یه نهاد صنفی، و بعد حالا اون نهاد صنفی خودش تبدیل شده به یه جاهای گلوگاه ماجرا شده. حالا تو بعضی از مجوزها، توی بعضی از فرایندها میبینیم که اتفاقا دولت و حاکمیت مشکلی نداره، ولی اون نهاد صنفیه که در واقع حالا یه کنترلی داره یا یه ارزیابی هایی داره که به زعم برخی سخت گیران است. و حالا تو دوره شما شاهد این بودیم که شما یه اصراری داشتیم برای این که امکان پروانه وکالت عمومی تر بشه و با تعداد بیشتری از آدم ها بتونن این امکان رو داشته باشه.
ببین این نگاه رو ما در مرکز با تعامل با خود وکلای مرکز که اونام یه جزئی از جامعه وکلای کشورن، یعنی اونام یه مجموعه صنفی فعال هستن جزئی از وکلای کشور، در دوره‌ای که توفیق داشتیم همکار عزیزان در مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه باشیم، اونجا ما نگاه مشترکمون با هم این بود که ظرفیت توسعه در ارائه خدمات حقوقی وکالتی و همچنین کارشناسی موجوده در کشور، هم فارغ تحصیلش موجوده، هم سوادشون قابل قبوله. خیلی از جذبی‌های جدید ما، این جمله که میگم حرف وکلای قدیمی ها، یعنی حرف خودم نیست، میگن که خیلی از وکلایی که جذب جدیدن چه بسا از خیلی از این قدیمی ها با سوادترن. یعنی این گونه نیست که مثلا طرف یکی که الزاما 20 سال سابقه وکالت داره الزاما از یکی که تازه جذب شده با سوادتر باشه، مثلا 2 ساله داره وکالت میکنه نه خیلی از اینها با سوادترن، ظرفیت های خوبی هن که هم باید از خدمات اینا مردم استفاده بکنن، هم این آدمه بالاخره درس خونده، باید یه فکری یه برنامه‌ای برای این آدم هم داشت، این آدم هم توانمندی داره که باید از توانمندیش بهره برداری بشه، خودش هم یه عرض بکنم که احساس مفید بودن و مؤثر بودن و اشتغال پویا و مولدی هم داشته باشه.
درسته. من